بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 228 سوره مبارکه هود، آیات 54 تا 62. ادامه حدیث حضرت هود سلام الله علیه رو میخونیم و در همین جلسه وارد گفتار سوم که حدیث حضرت صالح و قومش، قوم ثمود هست، خواهیم شد انشاءالله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان نقول الا اعتراک بعض آلهتنا بسوء قال انی اشهد الله و اشهد انی بری مما تشرکون من دونه فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون انی توکلت علی الله ربی و ربکم ما من دابت الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم فان تولوا فقد ابلغتكم ما ارسلت به اليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تذرونه شيئا ان ربي على كل شيء حفيظ. خب در آیات جلسه گذشته عرض شد که جناب هود به قوم خودش فرمود که اولا فقط خدا را عبادت بکنید، غیر از خدا معبودان دیگری رو که دارید اینها بر حق نیستن، کنار بگذارید، عقلتون رو به کار بندازید، استغفار کنید، توبه کنید، برگردید به سوی خدا، در این صورت هم باران به عنوان رحمت الهی بر شما باریدن خواهد گرفت و هم از مزایای بارش و باران الهی که فزونی نعمت‌های اقتصادی و کشاورزی و دامداری و دامپروری و اینها هست بهره‌مند خواهید شد و هم نتیجه استغفار شما این میشه که صاحب فرزندان بیشتری خواهید شد و در مجموع وضعتون خوب خواهد شد. متقابلاً قوم هود بهش گفتن که ما جئتنا ببینه و ما نحن به تارکی آلهتنا ان قولک و ما نحن لکه به مؤمنین. ما حرفای شما رو علمی نیافتیم، استدلالی که برای ما به درد بخور باشه در صحبتهای شما و عمل شما نبود. اینها حسگرا بودن دیگه. بزرگترین مشکل مشرکان و ماتریالیست ها به لحاظ معرفتی حسگراییه و پا فراتر از حس نمیتونن بگذارن. اینکه شما بیایید بگید که فقط خدا رو عبادت بکنید، این سنگ و چوب ها رو عبادت نکنید، طاغوت ها رو پرستش نکنید، اینها رو متوجه نمیشن. یعنی درک این مطلب براشون یا دشواره یا بالاخره سخته، نمیتونن این مشکل رو تا حل نکنن نمیتونن که پیامبران چی میگن. رضا اون افلا تعقلونی که جناب هود فرمود، خب معلومه که برای اینها کارگر واقع نشده. غیر از اینکه گفتن تو علمی حرف نمیزنی و خلاصه یه چیزایی بگو که ما ببینیم و بفهمیم و اینها، یه مطلبی هم به جناب هود نسبت دادن و اون هم این بود که اصلا ما گمان میکنیم که همین خدایان ما تو رو خلاصه تسخیر کردن و تو به خاطر توهین به خدایان ما هست که داری از این حرف ها میزنی و خدایان ما دارن با تو مقابله میکنن. این هم از اون حرف های خیلی عجیب غریبه. یعنی اینقدر حرف های جناب هود برای اینها سخت بوده. همطور که مشرکان عصر رسول الله صلی الله علیه و آله هم میگفتن که، یعنی وقتی نمیتونستن در برابر استدلال ها و وحی الهی حرفی بزنن، تنها چیزی که بهش رسیدن که بگن همین بود که بگن پیامبر جن زده شده. ان نقول الا تراک بعض آلهتنا بسو، ما درباره تو چیزی نمیتونیم بگیم غیر از این که بگیم از ناحیه خدایان ما تو رو یک به اصطلاح جنزدگی فرا گرفته باشه، یک گزندی به تو از ناحیه خدایان ما رسیده که اینجوری داری حرف میزنی. خب این حرف به این معنا بود که یعنی دیگه گفتگو قطع بشه، مذاکره قطع بشه دیگه. جناب هود از دعوت اینها به سوی توحید ناامید بشه به این معنی که دیگه فایده نداره. یعنی مثلا به حضرت دارن میگن که تو حرفای علمی نمیزنی، تو یه حالت جنزدگی پیدا کردی و این هم بلا و عذابی هست که از ناحیه خدایان ما به تو رسیده. لذا جناب هود هم حرف آخر رو به اینها زد که از اینجا حالا شروع میشه، چند تا آیه ادامه داره. قال حضرت هود فرمود انی اشهد الله، من خدا را به شهادت میگیرم، خدا را گواه میگیرم. و اشهدو، شما هم روز قیامت که خدای متعال شما رو اونجا حاضر کرد در صحرای محشر، خود شما هم شاهد باشید، گواه باشید که انی بری ام ما تشرکون، من براءت می جویم از آن چه که شما به عنوان شریک برای خدای متعال قرار دادید. من این بت‌های شما رو و معبودهای شما رو قبول ندارم هیچ، بلکه از اینها براءت می جویم، من دونهی یعنی از غیر خدا. انی بری ام ما تشرکون من دونهی، من براءت می جویم از آنچه که شما از غیر خدا شریک در عبادت او قرار می دهید. فکیدون جمیعا ثم لا تنظرون، طراحی بکنید همتون با هم، هر طرح و برنامه‌ای دارید انجام بدید، هر کاری از دستتون برمیاد انجام بدید. ثم لا تنذرون، به من هم هیچ مهلت ندید. بسم الله، اگه کاری از دستتون در برابر من برمیاد خب انجام بدید. انی توکلت علی الله ربی و ربکم، هیچ کاری ازتون بر نمیاد. معنای تهدید جناب هود اینه، هیچ کاری از شما بر نمیاد، هیچ کاری از خدایانتون هم بر نمیاد، چون که من توکل کردم بر خدایی که رب من و رب شما هست و همه امور دست او هست، سررشته همه امور دست خدا هست. مگر کسی میتونه جز خدا کاری بکنه؟ مگر شما میتونید اگر خدا نخواد کاری بکنید؟ مگر خدایان شما میتونن به من گزندی برسونن؟ این چه حرفیه که شما میزنید؟ ما من دابتن الله و آخذون به ناصیت ها، هیچ جنبنده ای نیست مگر اینکه کنترل اونها به دست خداست، زمام امور اونها به دست خداست. این آخذون به ناصیت ها یعنی پیشانی اونها دست خداست، موی پیشانی اونها در دست خداست، تعبیر کنایه ایه، یعنی افسار همه دست خداست، کنترل همه دست خداست. اگر خدا نخواهد هیچ کس هیچ کاری نمیتونه بکنه. ان ربی علی صراط مستقیم، و ویژگی پروردگار من این هست که رب من بر صراط مستقیم هست، هیچ کاری خلاف عدالت نمی کند. برای همینم بار کسانی که ظلم میکنن به مقصد نمیرسه و خدا ظالمان رو مجازات میکنه. فان تولوا، اگر شما اعراض کردید، بر نگشتید، به راه نیامدید، فقط ابلغتکم ما ارسلت به الیکم، من ابلاغ کردم به شما آنچه را که فرستاده شده بودم به خاطر او به سوی شما. خدا شاهد باش، خودتون شاهد باشید، من مأموریتم را انجام دادم، من پیام الهی رو به شما ابلاغ کردم. اگر اعراض کنید، گوش ندید به این پیام الهی، و یستخلف ربی قوما غیرکم، رب من مردمان دیگری رو به جای شما جانشین شما میکنه. همونطوری که وقتی که قوم نوح از او تبعیت نکردن مورد عذاب قرار گرفتن و غرق شدن، شما هم مورد عذاب خواهید قرار گرفت و کسان دیگری جانشین شما میشوند. ولا تضرونه شیئا، و البته شما هیچ به خدا ضرر نمیتونید برسونید. کسانی که ایمان نمیارن به خودشون ضرر میزنن، نه اینکه به خدا ضرر بزنن. خدا که غنی مطلقه. ان ربی علی کل شیء حفیظ، پروردگار من بر هر چیزی قدرت داره، هر کاری که بخواهد بکند میکند، هر چیزی رو که بخواد حفظ بکنه حفظ میکنه، کسی نمیتونه به خدا ضرر بزنه. خب تموم شد دیگه، یعنی اتمام حجت حضرت هود با قومش تمام شد، اونها هم ایمان نیاوردن، امر الهی سر رسید. ولما جاء امرنا نجینا هودن والذین آمنوا معه برحمت منا و نجیناهم من عذاب غلیظ. و تلک عاد جهدوا بآیات ربهم و عصوا رسله و اتبعوا امر کل جبار عنید. و اتبعوا فی هذه الدنیا لعنتا و یوم القیامه الا ان عادا کفروا ربهم الا بعدا لعاد قوم هود. وقتی که امر ما آمد، یعنی عذاب الهی نازل شد، نجینا هودن والذین آمنوا معه برحمت منا، ما هود را و کسانی را که ایمان آورده بودند با هود نجات دادیم بر اساس رحمتی از جانب خودمان، که قبلا هم عرض کرده بودیم که در عذابها مؤمنان نجات پیدا می کنند. خب این نجات اوله که مربوط به دنیا میشه، یعنی در همین دنیا مؤمنین هود و مؤمنینی که همراهش بودن نجات پیدا کردن، اما مشرکین و طاغوت ها از بین رفتن. یک بحث نجات و عذاب اخروی هم هست که در ادامه آمده، و نجیناهم من عذاب غلیظ، ما بالاتر از این نجات دنیوی اینها رو نجات دادیم از عذابی سخت و غلیظ، یعنی اون عذاب اخروی. یعنی هود و مؤمنین از اون عذاب اخروی هم نجات پیدا میکنن، در حالی که مشرکان و طاغوت ها نه، اینها غیر از این عذاب دنیوی از اون عذاب غلیظ و سخت اخروی هم برخوردار خواهند شد، گرفتار اون هم خواهند شد. در آیه 59 یه جنبندی داره از کل اقدامات قوم عاد و مشکلاتی که اینها داشتند که به خاطر او عذاب شدند. سه تا نکته ذکر میشه به عنوان عوامل سقوط قوم عاد که برای امروز ما هم اینها کارایی داره، یعنی امروز هم برای ما اینها قابل استفاده هست و باید حواسمون باشه که گرفتار این مسائل نشیم. نکته اول این هست که میفرماید که اینها آیات الهی رو انکار کردن، تن به توحید عبادی ندادن. نکته دوم این که اینها از دستورات رسولان الهی سر باز زدن. حالا رسول اینها حضرت هود بود، حالا یا رسولان دیگری هم داشتن و یا به این خاطره که پیام همه رسولان الهی یکیه. و سوم هم این که اینها تابع طاغوت ها شدن، به جای اینکه تابع رهبران الهی باشن تابع طاغوت ها شدن. و تلک عادون، این قوم عاد مشکلاتشون از این قبیل بود که مورد عذاب الهی قرار گرفتن. یک، جهدو به آیات ربهم، آیات و معجزات پروردگار خودشون رو انکار کردن، به جای اینکه خدا رو عبادت بکنن معبودهای دیگری رو شریک در عبادت خدا قرار دادند. نشانهای پروردگار رو در عالم ندیدند. قدرت خدا رو ندیدند. معجزات خدایی رو ندیدند. دو، و عصوا رسله، رسولان خدا رو هم نافرمانی کردند. به جای اینکه از حضرت هود اطاعت بکنند، نافرمانی کردند. و سوم، و تبعوا امر کل جبار عنید، اینها از هر گردنکش ستیز جو و لجوجی پیروی کردند. یعنی فقط براشون اون چه مهم بود این بود که از هود تبعیت نکنن، از آدمهای صالح و شایسته اطاعت نکنن، اما از هر آدم غیر الهی، از هر طاغوتی که بر اینها میخواست فرمان روایی بکنه، اینها اطاعت میکردن. خیلی عجیبه. امروز تو دنیا شما نگاه کنید، این بحث ها براتون آشنا نیست. یه عده مواظبن که یه وقت یه کسی صحبتی از خدا و قرآن و پیغمبر براشون نکنه، انگار یه حساسیتی داشته باشن. شدن لامپ های سوخته، هیچ امیدی به روشن کردن اینها نیست دیگه. برق هر چقدر قوی باشه اینا روشن نمیشن، چون ظرفیت ندارن. برای اینها دیگه هود باشه یا رسول الله باشه، حضرت محمد صلی الله علیه و آله باشه، هر رسول الهی باشه، هر رهبر الهی که باشه، اینا میگن ما حاضر نیستیم حرفای شما رو گوش بدیم. اما طاغوت ها رنگ و بارنگ، آدم های منحرف رنگ و بارنگ، مجالس لهو و لعب رنگ و بارنگ، هر چه باشه اینا حاضرن بشینن استقبال کنن، گوش بدن، رأی بدن، تملق بگن، اطاعت بکنن. اینجوریه دیگه، چون خودشون رو سپردن به شیطان. پس هر جامعه ای که آیات الهی رو انکار بکنه، از رهبران الهی به ویژه انبیاء الهی نافرمانی بکنه و تابع طاغوت ها بشود، اینها گرفتار عذاب الهی خواهند شد. اینها از عاقبت نیکی برخوردار نخواهند بود. و اتبعوا فی هذه الدنیا لعنتا و یوم القیامه، اینها هم در این دنیا از رحمت الهی بدورند و هم در روز قیامت. لذا هم عذاب الهی دنیوی شامل حال اینها میشه، هم عذاب الهی اخروی. ببینید این طاغوت هایی که بودن در کشورهای مختلف، که اهل ظلم بودن، اهل ستم بر مردم بودن، اهل ظلم و ستم بر رهبران دینی بودن، چه بر سرشون آمد؟ صدام الان کجاست؟ نمیدونم قذافی کجاست؟ دیگر طاغوت ها اینها کجا هستند؟ الا ان عادن کفروا ربهم، آگاه باشید آن چه بر سر قوم عاد آمد این بود که اینها کافر شدن نسبت به پروردگار خودشون، قدرت ربوبیت الهی رو نادیده گرفتن، غافل از این که خدای متعال داره جهان رو بر اساس عدالت پیش میبره، نمیگذاره ظالمان در حرکت دنیا از مسیر صراط مستقیم انحراف ایجاد بکنند و اینها رو عذاب میکنه. الا آگاه باشید بعدن لعادن قوم هود، قوم هود یعنی همین عادی ها به اصطلاح، اینها از رحمت خدا به دور هستند. بعدن یعنی از رحمت خدا به دور باد. عذاب و هلاکت الهی شامل قوم عاد باد که اینها از حضرت هود تبعیت نکردند. طبیعتا این شامل همه ظالمان و طاغوت ها در کل زمان خواهد شد. خب آیه 50 تا 60 گفتار دوم بود درباره حضرت هود و قوم عاد. اما از آیه 61 گفتار سوم فصل دوم شروع میشه که در مورد حضرت صالح و قوم ثمود هست. دو تا آیهش رو در این جلسه میخونیم، بقیه میمونه برای جلسه بعدی. حدیث حضرت صالح از آیه 61 شروع میشه و تا آیه 68 ادامه داره. بعد گفتار چهارم رو داریم که در مورد حضرت ابراهیم سلام الله علیه و حضرت هود سلام الله علیه است. و و الى ثمود اخاهم صالحا قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره و انشأكم من الارض و استعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا اليه ان ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا اتنهانا ان نعبد ما يعبد آباؤنا و اننا لفی شک مما تدعونا الیه مریب. خب باز این عطف به همون آیه 25 هست در مورد حضرت نوح، یعنی و ارسلنا الی ثمود اخاهم صالحا، ما فرستادیم به سوی قوم ثمود برادرشان صالح را که از خودشون بود. قال جناب صالح فرمود یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره، ای قوم من خدا را عبادت بکنید، من جز خدا برای شما هیچ معبودی را نمی شناسم. خب این پیام جناب هود هست که در آیه 50 اینن همین آمده بود و الى آدن اخاهم هودا قال یا قوم عبدالله ما لکم من اله غیره، پیام حضرت نوح هم همین بود در آیه 25. خب چرا باید خدا رو عبادت کنید؟ هو انشأکم من الارض، خدا شما رو خلق کرده است از همین زمین، از همین مواد غذایی که از زمین برداشت میکنید میخورید، نطفه ایجاد میشه، بچه متولد میشه. خب یا به این معنا یا به این معنا که کلن انسان رو خدا آفریده دیگه، حضرت آدم رو خدا آفریده. خب پس ما خالق خودمون رو باید عبادت بکنیم دیگه، این خیلی چیز طبیعیه. آخه این بت‌هایی که شما عبادت میکنید که شما رو خلق نکردن که، خیلی چیز روشنیه. این برهان اول، خدا خالق ما هست و ما خالقمون رو باید عبادت کنیم. دو، استعمرکم فیها، خدا نیازمندی های شما رو در همین زمین قرار داده و از شما خواسته که زمین رو آباد کنید، احیا کنید. او هست که توان این رو داد به شما که زمین رو آباد بکنید و نیازهای خودتون رو بر روی این زمین تأمین بکنید. پس خدایی که رازق ما هست رو ما باید عبادت بکنیم. فاستغفروا، استغفار کنید، طلب بخشش کنید از خدا، آمرزش بخواهید از خدا. ثم توبوا الیه، برگردید به سوی خدا، از شرک برگردید به سوی توحید. عین این پیام رو باز حضرت هود هم داشتن در آیه 52 فرمود و یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیه ان ربی قریب مجیب. خب حالا اگر ما از خدا طلب بخشش کنیم خدا ما رو میبخشه؟ بله. ان ربی قریب مجیب، رب من، پروردگار من هم نزدیکه و هم پاسخ میده خواسته ها و اجابت میکنه استغفار ما رو. خب حالا قوم صالح چی گفتن؟ گفتن که جناب صالح ما خیلی امیدها به تو داشتیم. این نشون میده که صالح یه آدم خوشنامی بود در میان قوم خودش، آدم آینده‌داری بود از نظر اون مردم. گفتن ما امیدها به تو داشتیم ولی با این حرفها کلن امید ما رو تبدیل کردی به ناامیدی. حالا چرا؟ میگن به خاطر اینکه حرفهای تو مخالفه سیره و عمل کرد و روش پدران ما هست، با سنت آبا و اجدادی ما منافات داره حرفای تو. ما عادت داشتیم که مشرک باشیم، تو به ما میگی که موحد باشید. کلن امید ما از تو به ناامیدی گرایید. قالو، گفتند قوم صالح به صالح، یا صالح، ای صالح، قد کنت فینا مرجوبن قبل هذا، ما چه امیدها داشتیم به تو پیش از این، تو بودی در میان ما مایه امید. قبل هذا، تا پیش از این، تا پیش از این که پیامبر بشی. اتنهانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، آیا تو میخوای مانع ما بشی که ما عبادت بکنیم همون چیزایی رو که پدران ما عبادت میکردن؟ با پدران ما مشرک بودن، الهه های متعدد داشتن، بت پرست بودن، طاغوت پرست بودن، بذار ما هم همینطور باشیم. تو، ما خیلی راجب تو امیدها داشتیم، فکر میکردیم آدم خوش عاقبتی باشی. اشکال دومی که میگیرند اینه و اننا لفی شک مما تدعونا الیه مریب، ما واقعا تردید داریم، شک داریم در اون چه که تو ما را به سوی آن میخوانی و دعوت میکنی. مریب، اون هم یه تردید سخت، یه شک علمی فقط نیست، ما اصلا بدگمان هستیم به این کار تو که تو چه هدفی داری از این کاری که میکنی. انشاءالله جلسه بعد این بحث رو ادامه میدیم، آیات راهبردی رو، فرازهای راهبردی این آیات رو که خوندیم یه بار دیگه با هم مرور بکنیم. آیه 56، انی توکلت علی الله ربی و ربکم ما من دابت الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم. هم به خدا توکل کنیم، هم مطمئن باشیم که کنترل همه چیز دست خداست، و هم اینکه اطمینان داشته باشیم و ایمان داشته باشیم که خدا جهان رو بر اساس صراط مستقیم پیش میبره، و اگر کسانی بخوان در صراط مستقیم خللی ایجاد بکنند، ظلمشون باعث بشه که جهان از عدالت خارج بشه، خدای متعال اونها رو مجازات خواهد کرد. و این فراز، ان ربی علی کل شیء حفیظ، و این فراز و این آیه بعد از آیه 57 58، ولما جاء امرنا نجینا هودا والذین آمنوا معه برحمت منا و نجیناه من عذاب غلیظ. نجات برای مؤمنان هست. و این آیه فوق العاده راهبردی، آیه 59، و تلک عاد جهدوا بآیات ربهم 1 و عصوا رسله 2 و تبعوا امر کل جبار عنید. این سه عوامل سقوط جوامع هست، نظریه فلسفه تاریخ قرآن کریم هست. و اتبعوا فی هذه الدنیا لعنتا و یوم القیامه. کسانی که سنت بد بگذارند مورد لعنت مردم و خدا قرار میگیرند، کسانی که سنت های عدل و نیک بر جای بگذارند اینها مورد رحمت آیندگان و خدای متعال قرار خواهند گرفت. و این آیه 61، و الى ثمود اخاهم صالحا قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره. این بحث توحیده. و انشأكم من الارض و استعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا الیه ان ربی قریب و مجیب. خدای متعال از ما هم پیشرفت مادی رو خواسته، هم پیشرفت معنوی رو خواسته. استعمركم فيها یعنی خدای متعال شما را آفریده، بر روی کره زمین مستقر کرده تا شما پیشرفت و آبادانی ایجاد کنید در زمین. لذا دین از آدم بیکار بیزاره. لذاست که رسول الله صلی الله علیه و آله دست کارگر رو میبوسه. اندیشه دینی و تفکر دینی بر کار و تلاش و تولید تأکید داره، بر پیشرفت و توسعه مادی در کنار پیشرفت و توسعه معنوی تأکید داره. هم ما دنبال تعالی فرهنگی و معنوی باید باشیم، هم دنبال رشد اقتصادی باید باشیم، و هم دنبال ثبات سیاسی جامعه. خدایا همه ما رو اهل توحید، اهل توکل، اهل صراط مستقیم قرار بده. خدایا ما رو از عذاب دنیا و آخرت نجات بده. خدایا ما رو از اهل ایمان و موحد واقعی قرار بده. به ما توفیق بده آیات تو رو بپذیریم، نشانهای تو رو در این عالم ببینیم. به ما توفیق اطاعت از رهبران الهی رو عنایت بفرما، و به ما این توفیق رو عنایت بفرما که از هیچ طاغوتی اطاعت نکنیم، از انسان‌های عاقل، عادل، عالم، مؤمن، وارسته تبعیت بکنیم. خدایا ما رو توفیق استغفار و توبه عنایت بفرما. به ما توفیق عنایت کن که باعث پیشرفت و آبادانی زمین بشویم، باعث پیشرفت و آبادانی جامعه خودمون بشیم، اهل کار و تلاش باشیم. خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.